بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله خير واستغفر صلى الله على محمد وعلى آله صاحب کفایه یکی بعد بود که وارد شد در بحث بود که دقوم مقابی و دیگه این نقطه ماند که چاره نیست اون رو بیان که بعد وارد این بحث شد اونی که تحت عنوان فصلون می فرماید که قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعیین المرام. خلاصه فرمایشی که در این فصل بیان دارن این است که اون چی که در گذشته بیان شد و در فصل قبلی بحث کبروی بود و اون چی که در این فصل مطرح است و مورد نظر ایشان است بحث صغروی است. اون چی که در اون فصل بیان شد این بود که ظواهر حجت هم ظواهر الفاظ و این حجیت ظواهر الفاظ امری است که اختصاص نه به مخاطب و من قصد افهامه دارد و نه اختصاص به غیر ظواهر الفاظ کتاب دارد. پس بنابراین مطلقا ظواهر چه نسبت به مخاطبین چه نسبت به غیر مخاطب و همچنین چه ظواهر الفاظ غیر کتاب باشد چه ظواهر الفاظ کتاب باشد همه اینها حجت هم. پس بحث قبل در حجیت مطلق ظواهر و دلیل بر آن هم بناء عقلا که بناء عقلا بناء عملی عقلا بر این است که به ظواهر الفاظ اعتنا دارند در همه ابواب چه در باب مثلا محاورات عرفیه در داد و ستد در دعاوی در اقاویر در همه این ابواب مختلف میبینیم به ظواهر الفاظ اعتماد میکنن و بر اساس همون ظواهر الفاظ شهادت میدن اقرار میکنن طرح دعوا میکنن و امثال. بحثی که در اینجا هست در این فصل درباره صغرای اون کبرای کلی است و اون این است که میفرماین ظهور صوری دارد. تارتن این است که ما قطع داریم این لفظ ظاهر است در معنایی. اگر قطعی به این داشته باشیم که لفظ ظاهر در معناست خب در اینجا بحثی نداریم، صغرا محرز است به دانن. و اما اگر احراز بالقطع نشد و قطع به اینکه این لفظ ظهور در معنا ندارد برای ما حاصل نشد این خودش صوری دارد. تارتن این است که عدم احراز علمی ظهور لفظ به لحاظ این است که ما احتمال میدیم قرینه وجود داشته باشد. چون احتمال وجود قرینه را داریم با وجود این احتمال برای ما قطع حاصل نمیشود. ثانیتاً منشأش عدم احراز وجدانی نسبت به ظهور این است که ما شیء موجود هست اما نمیدانیم این امر موجود به عنوان قرینه آورده شده است برای خلاف ظاهر لفظ یا نه به عنوان قرینه بر خلاف ظاهر نیست. این هم صورت ثانیه. صورت سوم این است که منشأ شک ما و عدم قطع به ظاهر ظهور لفظ این است که ما شک در معنای موضوع له داریم. خوب برای ما موضوع له واضح نشده است و لذا شک کردیم که آیا این لفظ و لذا وجدانن برای ما حاصل نشده است معنای ظاهر این لفظ. پس یا شک در اصل وجود قرینه یا در قرینیت موجود یا شک در معنای موجوده، یکی از این امور سبب شده است که ما علم به معنای ظاهر لفظ پیدا نکنیم. اینجا چه باید کرد؟ پس در صورت احراز وجدانی معنای ظاهر لفظ مشکلی ما نداریم، ذنب این صغرا به اون کبرا می شود و نتیجتا حمل عمل می کنیم به ظاهر لفظ. ولی اگر یکی از این صور ثلاثه بود چه باید کرد؟ در اینجا سلام علیکم، یک بحث درباره این است که اساسا این تقسیمی که به سه صورت صور عدم قطع به اصطلاح معنای ظاهر که از ناحیه صاحب کفایه شده است درسته یا نه، یک بحث در این است. بعد میره سراغ حکم این صور. اما مطلبی که مربوط به این تقسیم بندی است که صاحب کفایه کردن، مرحوم شیخ اشکالی دارن. میفهمن این که ایشان میفرماین یک چهار صورت شد، یک صورت قطع، سه صورت هم چی؟ شک در معنای ظاهر. این که ظاهر مقطوع است، مراد از این قطع چیست؟ آیا مراد ظهور ذاتی وضعی لفظ است؟ اگر منظور ظهور ذاتی لفظ باشد، این قطع داریم به معنای موضوع له، خب در مقابل قطع به معنای موضوع له چی قرار میگیرد؟ شک در معنای موضوع له. پس یک صورت بیشتر در مقابل او نیست، چون صور سلاسل صاحب کفایه در هر سه را در مقابل قطع قرار داد که ان لم یغرز اما کذا اما کذا اما کذا، یعنی هر یک از این صور سلاسل باید در مقابل قطع به موضوع له قرار بگیرد. پس اگر قطع مراد از این قطع قطع به معنای موضوع له باشد، چیزی که در قبال این قرار میگیرد عبارت است از شک در معنای موضوع له، در اون صورت سوم بود یا دوم از شق دوم بود اینطور. و اما اگر نه، مراد از این قطع به معنای ظاهر اعم از قطع حاصل از علم به موضوع له که تعبیر میکنند به ظهور ذاتی وضعی، یا ظهور استعمالی هم داخل است گرچه به حسب وضع نباشد، اعم از ظهور ذاتی یا ظهوری که از ناحیه استعمال پیدا شده است ولی که معنای موضوع له هم نباشد. در این صورت میفهمون این تقابل صحیحه. چرا؟ چون گرچه وقتی اعم شد اون صورت سوم در مقابل قطع به وضع است، ولی صورت اولا و ثانیه از این صور ثلاثه شک در مقابل ظهور استعمالی قرار میگیرد. بنابراین اگر قطع خصوص علم به وضع باشد، تقسیم ایشان و تفصیل ایشان صحیح نیست، یعنی مقابله صحیح نیست. و اما اگر اعم از قطع بر اساس وضع یا استعمال هر دو باشد، این تصویر صور به چهار صورت و سه صورت رو در مقابل صورت قطع قرار دادن اشکالی ندارد و صحیح است. چون در این صور ثلاث ممکن است در بعضی از صور ظهور ذاتی معلوم باشد، یعنی می سازد که ما به موضوع له علم داشته باشیم، اما به خاطر این که امر موجود به عنوان قرینه است، چون یکیش این بود که ما شک در موضوع له داشته باشیم، خیلی خوب، ولی اون دوتای دیگرش آیا با قطع به موضوع له می سازد یا نمی سازد؟ شک در اصل قرینه داشته باشیم، با اینکه علم به موضوع له هم داریم، میدونیم موضوع له چیست، اما معذالک میشود با علم به موضوع له شک در معنای ظاهر پیدا کنیم؟ بله، برای خاطر اینکه اگر شک کردیم قرینه قائم شده است یا نه، قطعا قهرن شک میکنیم در اینکه موضوع له ظاهر هست یا نه. پس علم به موضوع له مساوی نیست با ظهور لفظ در موضوع له، کما اینکه میشود شما قطع به موضوع له داشته باشید اما معذالک شک داشته باشید در معنای ظاهر. بین معنای ظاهر و معنای موضوع له عموم من وجه است، ممکن است معنای ظاهر باشد موضوع له نباشد، ممکن موضوع له باشد اما معنا ظاهر نباشد، ممکن است هم موضوع له باشد هم معنا ظاهر باشد. پس بنابراین در صورت اولا و ثانیه از صور ثلاثه بعد علم با منافاتی با علم به موضوع له هم ندارد، چون ممکن است در اصل قرینه شک داشته باشیم که این میسازد که قرینه صارفه از موضوع له باشد، یا در قرینیت امر موجود شک کنیم باز با علم به موضوع له کاملا سازش دارد. احتمال قرینه در صورتی منفی است که شما قطع به عدم قرینه داشته باشید، با شک در قرینه باز احتمال خلاف ظاهر وجود دارد، که ما اینکه با شک در اصل قرینه احتمال وجود قرینه هم هست، چون احتمال معناش دو طرف هست دیگه. پس احتمال قرینه موقعی منفی است که شما قطع به عدم قرینه داشته باشید. اگر بگید ما احتمال قرینه را با اصل نفی میکنیم، اون یک مطلب دیگری است که الان خواهیم گفت. اختلافی است بین شیخ و صاحب کفایه، این اختلاف ثمره عملیه هم دارد که عرض میکنیم. چرا؟ چون ممکن است لفظ همیشه اینجوری نیست که شما بتونید با اصل نفی بکنید. بازم گاهی از اوقات است به ادعای صاحب کفایه مولا به خاطر یک حکمتی با اینکه خلاف ظاهر را اراده کرده است نسب قرینه بر خلاف ظاهر نمی کند. همیشه اینجوری نیست که اگر معنای غیر ظاهر را اراده کرده باشد لازم باشد که قرینه نسب بکند، ممکن است نسب قرینه نکند. یا اینکه نه، مگر همیشه متکلم معصوم است از غفلت، به خاطر غفلت قد بنام داشت که نسب قرینه بکند، غافل شد نسب قرینه نکرد. صاحب کفایه بعد از اینکه این اقسام اربعه را ذکر کرد، قسم اول که دیگه نیاز به توضیح هم ندارد و اونجا احراز وجدانی شده است، معنای ظاهر دیگه اونجا بحث کردن ندارد، اونی که قابل بحث است این صور ثلاثه است. فهمد اون جایی که شک در اصل قرینه باشد، صاحب کفایه می‌فرمایند در اینجا شما بنا را بگذارید برای اینکه اگر قرینه نباشد، اگر قرینه نمی بود، این احتمال قرینه نمی بود چیکار میکردید؟ معنای ظاهر را عکس میکردید. حالا به این احتمال وجود قرینه اعتنا نکنید. این احتمال وجود قرینه احتمال منفی است. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید خیر، شما اگر احتمال قرینه دادید، احتمال دادید که قرینه برخلاف ظاهر باشد، نمیتونید به ظاهر عکس کنید. چرا؟ میفهمم داره خاطر باید این احتمال از بین برود و راه رفع این احتمال تمسک به اصالت عدم القرینه است. خوب دقت کنید اختلاف شیخ و صاحب کفایه در چیست. اینجا معلوم شیخ هم مفصل فرمایش فرمودن که تقویت میکنن جانب شیخ را و رد میکنن کلام صاحب کفایه را. شیخ انصاری ادعاشان اینه که اگر شما صورت اولای از این صور ثلاثه را که معنای ظاهر محرز نیست بالقطع برای شما، ولو علم به موضوعه هم باشد، ولو ظهور هم باشد، اما احتمال خلاف هست، میفهمم با احتمال خلاف نمیتونید بگید ظهور هست، باید این احتمال خلاف را از بین ببرید. از چه راهی؟ از راه تمسک به اصالت عدم القرینه. سابقا هم عرض کردیم به این اصل کی میتوانیم تمسک بکنیم؟ ابتدا به ساکن نمیتونیم تمسک کنیم، باید فحص کنیم. اگر فحص کردیم و برخورد نکردیم به قرینه برخلاف ظاهر، بعد برای رفع این احتمال به اصالت عدم القرینه تمسک بکنیم، اونگاه به ظاهر میتوانیم عمل کنیم. صاحب کفایه میفهمد نه، نیازی به این که ما به اصل تمسک بکنیم نداریم، بنا را بر همون عمل به ظاهر میذاریم، کما اینکه اگر چنین احتمالی نمی بود تنها این احتمال را بی اثر میدانن و لغو میدانند. خب خیلی تفاوت دارد در مقام عمل بین مبنای صاحب کفایه و شیخ، زیرا طبق مبنای ایشان ما اصلا فحص هم لازم نداریم، مستقیما به همون ظاهر مراجعه میکنیم. تمسک به اصل هم که پر واضح هست دیگه، نیازی نیست. ولی مرحوم شیخ چون میفرماید نفی این احتمال وابسته به تمسک به اصالت عدم القرینه است، قطعا باید سراغ فحص از مخصص بریم، فحص از قرینه بریم. بدون فحص نمیتونیم عمل بکنیم. پس تفاوت بین فرمایش صاحب کفایه و شیخ انصاری در مقام عمل کاملا روشن شد که اگر ما لفظی داشته باشیم ظاهری دارد ولی احتمال خلاف ظاهر میدیم، چرا؟ چون شک در این داریم که قرینه نصب فرموده است مولا بر خلاف ظاهر یا نه. صاحب کفایه میفهمند هیچ به این احتمال اعتنا نکن، به همون ظاهر اخذ کن، که اون مثل همون صورتی میشود که شما قطع به معنای ظاهر دارید. چطور اونجا هیچ معطل نمی شدید و سراغ چیزی هم نمی رفتید، حالا همینطور. ولی مرحوم شیخ میفرماید نه، و تحقیق هم همینه، این احتمال باید اعتنا بشود، اینجور نیست که مثل صورت قطع باشد، باید این احتمال از بین برود. راه از بین رفتنش هم به تمسک به اصالت العدم هست و به این اصلا بسیار واضح است که تا فحص نکنیم نمیتوانیم مباشرتاً و ابتدا به ساکن به این اصل عمل بکنیم. حالا باید این نکته را عرض بکنیم که چگونه میشود که ما بدون فحص و بدون تمسک به اصل نمیتوانیم به اون ظاهر اخذ بکنیم و عمل به اون ظاهر بکنیم، و به عبارت دیگر اشکال فرمایش صاحب کفایه ببینیم در چیست که کلام ایشان را ما قبول نمی کنیم و تقویت میکنیم جانب مرحوم شیخ رضوان الله علیه. این ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.